بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. جلسه 17 فقه ذبح عند الفریقین. عن الرضا عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسلاح الأنبياء. قيل وما سلاح الأنبياء؟ قال الدعاء. أيام ماه رجب است و أيام ویژه برای دعا، چه دعای غیر انتفاعی مثل تسبیح و تحمید و تهلیل و تکبیر و تعظیم و تجلیل حضرت حق، و چه دعای انتفاعی که طلب حوائج است. حضرت فرمودند بر شما باد که از اسلحه انبیا بهره بگیرید. سوال شد اسلحه انبیا چیست؟ فرمودند دعا. دعا یکی از حقایق عبودیت و بندگی انسان هست. با قطع نظر از لوازم و نتایجش، خود دعا موضوعیت دارد و وظیفه انسان است. لا یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. قرآن میگوید اگر انسان اهل دعا نباشد در پیشگاه خدا ارزشی ندارد. از این نگاه و از این بیان استفاده میشود که دعا به معنای رسیدن به حوائج خاص نیست، دعای وظیفه است، یک عنصر سازنده انسانیت است. رو همین جهت تعبیر شده به مغز عبادت، هسته مرکزی عبودیت و بندگی خدا دعا هست. دیگه نباید تو ذهن ما بیاد چرا دعا کردم مستجاب نشد، چرا دعا کردم به نتیجه نرسیدم و چه و چه. خداوند متعال همه را بالاخص نسل حوزه مقدسه رو، ما گویندگان و شنوندگانی که از دین تبلیغ میکنیم، همه ما رو اهل دعا و اهل این مرکز ثقل عبودیت و بندگی قرار دهد. کلام در ذبح مکانیزه بود که آیا ذبح مکانیزه از نظر شریعت اسلامی مشروع هست و حیوانی که توسط دستگاه ذبح می شود ذبیحه شرعیه است در نزد شیعه و سنی یا خیر؟ 5 سوال که در درونش 5 اشکال بود بیان شد و پاسخ اونها هم گفته شد. اشکال ششمی هم مطرح گردید، آن اشکال رو هم جواب دادیم که مسئله علم اجمالی بود. اشکال هفتمی هم می شود مطرح کرد، لکن قبل از این که وارد اشکال هفتم بشوم باید بدانیم که 5 اشکال اولی اشکال ساختاری بود، اشکالی بود که در بحث ذبح و کیفیت ذبح و تحقق ذبح اثر داشت، ولی اشکال ششم اشکال ساختاری نبود، اشکال اتفاقی بود
که اگر در بین حیواناتی که بر نوار ذبح قرار گرفته اند بعضی از اونها درست ذبح نشوند، یقین کنیم در بین این 100-200 هزار گوسفندی که روی نوار چرخیده اند یا مرغ، بعضی قبل از ذبح با دستگاه مرده اند. مشکل علم اجمالی پدید می آمد و اجتناب از جمعی واجب بود. اشکال هفتم هم به همین صورت است، ساختاری نیست. اگر با تزریق یا با ایجاد شوک در حیوان برای اینکه راحت تر ذبح انجام بگیرد، توسط شوک یا در قدیم ضربه می زدن به سر حیوان، یا الان به شکل‌های مختلف تقریبا حیوان رو بیهوش می کنن. اگر بیهوش شد و قبل از رسیدن به ذبح مرد، قبل از ذبح از بین رفت، چه این اتفاقی اگر افتاد، خب مشخصه حیوان میت است. اگر در بین حیواناتی که بر نوار نصب شده اند چه این اتفاقی افتاد که بعضی از اینها رو یقین کردیم که با ذبح نزع روح نشدند، ازهاق روح با ذبح نشده، با بیهوشی مرده قبل، و ندانیم کدام یک از این 200-300 مثلا مرغ یا گوسفند است، اینجا هم همون علم اجمالی مشکل ساز است. این هم باز اتفاقی است. این دو اشکال جز اشکالات مربوط به اصل ذبح مکانیزه نیست، بلکه دستگاه می تواند همانند ذبح مباشر توسط مسلمانی با نام خدا رو به قبله اوداج اربعه قطع شود و از نظر کیفیت ذبح دارای تمام شرایط لازم باشد. اگر نه، این دو اشکال در تمام موارد ذبح مباشر هم می تواند اتفاق بیفتد. این دو اشکال اشکالات ساختاری نیست. حال که به اینجا رسیدیم، بیهوش کردن حیوان صوری داره، صور بیهوش کردن حیوانات. یک ضربه زدن به سر تا گیج می شده که در قدیم انجام می گرفت. دوم، با تیر حیوان رو می زدن، تیر می خورده به سرش و بیهوش می شود. سوم، ضربه های الکتریسته، شوک های برقی که بدن حیوان رو درگیر می کنن با الکتریسته و برق، یه حالت لمسی و بیحالی بر حیوان عارض می شود. چهارم، استفاده از گازهای بیهوش کننده. پنجم، تزریق آمپول‌های خاص بی‌حسی و امثال اینها. تمام این روش‌ها می‌تواند به صورتی استفاده شود که حیوان را به راحتی در اختیار ذابح، حالا ذابح چه انسان و چه ماشین، قرار دهد. و در صورتی که حیوان تا بعد از ذبح دارای حرکت باشه که بدانیم حیات او بعد از ذبح به پایان رسیده است، هیچ مشکلی از نظر ادله فقهی ندارد، زیرا روایات همه میگویند اگر حیوان بعد از ذبح دارای حرکاتی باشد میت نیست بلکه مزکاست. مثلا صیحه زراره از امام باقر علیه السلام فرمود: فَإِنْ أَدْرَكْتَ شَيْئًا مِنْهَا، أَدْرَكْتَ شَيْئًا مِنْهَا عَيْنٌ تَتْرَفْ او قَائِمَةٌ تَرْكَزْ او ذنب یمسع مسع میم و صاد و عین ذنب یمسع فقد ادرکت زکاته فکله. اگر حیوان بعد از ذبح دیدی چشمش باز و بسته میشه، پاش حرکت میکند، دمش در حرکت است، این بدان که تو حیوان رو ذبیحه کرده ای، تبدیل شده است به ذبیحه مشروع، او را می توانی استفاده کنی. فکله. وسائل جلد 16. سعی حلبی عن صادق قال سألت عن الذبیحه قال اذا تحرک الذنب و الطرف او الاذن فهو ذکیون. اگر ذبح شد بعد از ذبح دیدی که ذنبش دنبش حرکت می کند، چشمش، گوشش و ذکیون، این مشخصه که با ذبح اذهاب روح شده است، یعنی حیات و زندگیش توسط ذبح به پایان رسیده است. این ملاک بود که در گذشته هم ما بحث کردیم. بنابراین دو روایت و روایات دیگر، اگر حیوان بیهوش شد که بیهوشی در حدی باشد که در زمان ذبح دارای حیات است و ذبح بر حیات او وارد می شود و بعد از ذبح دارای حرکاتی است که ذکر شد، صرف بیهوشی اثری در تزکیه و عدم تزکیه ندارد. البته توجه به این روایات مفهومی که از آنها با قرینه استفاده می شود، گرچه جمله شرطیه رو ما قائل نشدیم به این که دلالت بر مفهوم دارد، اما می تواند دلالت بر مفهوم داشته باشد با قرینه، با شواهد خارجی که هیچ کس منکر نیست. اینجا هم طبق شواهد جملات شرطیه‌ای که در کلام معصوم به کار برده شده است مفهوم دارد، چون به مفهوم آنها هم خود معصوم اشاره می کند که اگر حرکاتی داشت حیوان فکل، یعنی اگر حرکت نداشت دیگه ذبیحه مشروع نیست، ذبیحه نیست، میته است. بنابراین با توجه به این روایات و مفهومی که از این روایات توسط قرینه خاصه، قرائن خاصه استفاده می شود، اگر حیوانی توسط بیهوشی به جایی برسد که حیات او و زندگی او در زمان ذبح مورد شک قرار بگیرد و حرکتی هم بعد از ذبح از او مشاهده نشود، قاعده کلی موضوعی که عدم تزکیه هست جاری می شود و از این حیوان نمی توانیم به عنوان غذای مشروع و طیب استفاده کنیم. و همچنین اگر چندین گوسفند رو، چندین مرغ را بیهوش کنم و بعد ذبح بشن، یقین کنیم که بعضی از این 100 تا 200 حیوان، گوسفند یا مرغ، چند تا، یکی دو تا، کمتر بیشتر، در هنگام ذبح به خاطر بیهوشی حیات نداشتن، مردن. اینجا هم شبهه تحریمی اطراف علم اجمالی است و تمام این 100 تا 200 رو نمیشه ازش استفاده کرد. لکن باید بدانیم تمام این اشکالات، اشکالات اتفاقی است، فراساختاری است به اصطلاح امروزی ها، که ممکنه اینها برای ذبح های با دست هم اتفاق بیفته و اینها هیچ کدام نمیتواند مانع ذبح توسط دستگاه برقی بشود. مثلا خلاصه آنچه که در باب ذبح مکانیزه گذشت این شد که در شرایطی که زندگی اجتماعی انسان توسعه یافته و نیازمندی انسان به زندگی مادی با گذشته متفاوت است و تأمین معاش توسط حکومت‌ها به شیوه‌های سنتی یا امکان ندارد یا اگر هم امکان داشته باشد موجب عسر و حرج و ضرر و زیان هست، بر اساس ادله شرعی که پویایی آنها امریست واضح و روشن، استفاده از صنعت و به کار بردن روش‌های علمی نو در صورتی که با ادله شریعت مخالفتی نداشته باشد و به صورت‌های مختلف هم انجام بگیرد جائز و بهره‌وری از آنها مشروع است. لذا ذبح صنعتی با رعایت قواعد و قوانین الهی نه تنها مشروع بلکه در راستای توسعه زندگی انسان بر این گرده خاک به جهت کثرت جمعیت مورد ترغیب و تشویق اسلام عزیز هم قرار می گیرد تا معیشت بر بندگان خدا تسهیل گردد. انی اتیتو به شریعت سهلت سمحا، یکی از معانیش همینه، دین خدا که با زندگی انسان آمیخته است. زندگی انسان بدون دین زندگی انسان نیست. اگر بخواهد برای انسان طبق زمانهایی که متفاوت است و انسان در زندگی روی کره زمین به کثرت جمعیت و تراکم جمعیت میرسد، اسلام بخواهد باعث زحمت و سختی و عسر و حرج بشود، هیچ تناسبی با رحمت و حقایقی که در اسلام ناب هست ندارد. بنابراین تا به اینجا طبق آنچه گذشت، استفاده از صنعت و مکانیزه برای ذبح اسلامی میتواند یکی از راهکارهای مورد توصیه مدیریت اسلامی قرار بگیرد، حکومت اسلامی قرار بگیرد، حاکم اسلامی قرار بگیرد. این تا به اینجا تنبیهاتی رو عرض میکنم. برای اینکه مبحث رو کامل کنیم و مطالبی که پیرامون ذبح هست چون از مباحث مستحدث است، جست و خیزها و جزر و مدهایی دارد، تحت عنوان تنبیهات و توجهاتی نکاتی رو در جهت تکمیل بحث و ذکر مباحث جدیدتر ارائه می دهم. یک، دین مبین اسلام آنچه برای انسان مفید بوده حلال و آنچه برای انسان مضر و مانع رشد مادی و معنوی او بوده است حرام کرده است، همانطور که در قرآن آمده است و محتوای آیات مربوط به این نکته‌ای که عرض شد این است که دین خدا شریعت آسمانی بر پایه رحمت بسته شده است. آیه 156 و 157 از سوره اعراف رو ملاحظه بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکاة والذین هم به آیاتنا یؤمنون. رحمت من همه چیز را گرفته است، ریز و درشت، اعیان و افعال و اعراض و همه را رحمت خدا محیط است و شامل. می فرما سکتبها، این می نویسم، ثبتش می کنم برای همه کسانی که اهل انسانیت باشند، اهل پرداخت زکات باشند، از وجود خودشون برای سعادت دیگران بهره بگذارن. والذین هم به آیاتنا یوقنون، کسانی که آیات و نشانه های ما رو یقین دارن، توحید رو باور دارن، نظم این عالم رو با ناظم حقیقی باور دارن. آیاتنا یؤمنون کیا هستن؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کسانی که واقعا از فرستاده کامل حضرت حق تبعیت میکنن. الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، پیغمبری که در تورات و انجیل هم نام او برده شده است و قرار است تمام شریعت آسمان برای سعادت همه بشر تا قیامت به دست او روی کره زمین تبلیغ و ترویج شود. مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، این چه پیغمبری است؟ یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، در باب اعمال امر به معروف می کند و نهی از منکر، امر به نیکی ها و نهی از بدی ها. و شاهد عرض من این قسمت آیه است که البته کل دو قسمت آیه دو آیه مربوطه. تصریح به ما نحن فی این است: یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. پیغمبری که آمده است یک قانون کلی جامع بیاورد که همه طیبات و پاکیها برای بشریت حلال معرفی شود و همه بدیها و پلیدیها و پلشتیها که خداوند هر دو را آفریده، البته آثار و برکاتی در همه هست، اون نوع خوب و طیب برای بشر به عنوان غذا و پوشاک و امثال اینها استفاده شود. و یذع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، یک زندگی راحت پیشرفته مدرن مطابق با عقل، مطابق با عرف، جوابگو، پاسخگو، بر طبق زمان و مکان، یک زندگی طیب، یک معیشت پاک، یک زندگی دور از پلیدی رو معرفی کنه. فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، کسانی که از این پیغمبر تبعیت کنن، گوش بدن، او رو یاری کنن، اینها میشن رستگاران. خداوند در جهت رستگاری انسان دین کامل اسلام را به عنوان قانون زندگی تکاملی برای او تدوین و توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که اساره همه ادیان آسمانی می باشد ابلاغ نمود و یکی از عناوین جامع در قوانین تحلیل همه پاکی‌های خوراکی و پوششی و غیره و تحریم همه پلیدی‌های نامناسب با سعادت و تکامل بشر است. طبق این قاعده کلی مسئله ذبح بر اساس شرایط ذکر شده در متن فقه اسلامی به هدف تحقق قضای طیب و سالم تنظیم شده و علم تجربی هم طبق شواهد موجود ساختار ذبح اسلامی را در جهت سلامتی غذای جسم انسان تأیید نموده است. گرچه اسلام تنها بعد جسمی انسان را که یقینا مد نظر داشته منحصر به این بعد انسانی جسمی نمی داند، چون جسم سالم و غذای طیب و لوازم پاک زندگی انسان با رشد و سعادت او در جهت امور معنوی در تلازم و تقارن است. و اسلام میگوید طیبات در جهت سعادت، خبائث در جهت شقاوت، چه جسمن چه روحن و معنویان. و همه زوایایی را که در زندگی انسان ما مشاهده می‌کنیم توسط شارع مقدس خالق متعال مورد نظر قرار گرفته و مطابق با این زوایای زندگی طیب برای اون زاویه و قسمت در نظر گرفته شده و بیان شده، و اگر خلاف آن بشود ابعاد مختلف زندگی انسان دستخوش انحطاط و سقوط و رفتن به سوی اسفل السافلین است. از طرفی هم رحمت خالق متعال اختصاص به انسان ندارد، بلکه منظومه عالم هستی، خصوصا آنچه بر کره زمین آفریده شده است، مد نظر خالق است و محل نزول رحمت خداوندی است. بدین جهت آدابی را چه به عنوان مستحب چه به عنوان مکروه در قسمت‌های مختلف زندگی مطرح نموده، لکن بدون رعایت این آداب مستحب و مکروه کمالی که لایق شأن انسان باشد حاصل نمیشه. اینا مستحب و مکروه هستن، ولی بگیم چون مستحب و مکروه هم ترک کنیم، کنار بگذاریم، اون کمال و سعادت کاملهی رو که خداوند متعال به عنوان غرض از خلقت برای بشر در نظر گرفته است حاصل نخواهد شد. مثلا آداب ذبح اسلامی یکی از نکات مهم در بحث فعلی ماست، زیرا مسئله رحمت محوری دین به خوبی در آن مشاهده و آثار آن در زندگی هر موجود زنده خصوصا انسان ضروری می نماید. یکی از اون آداب اینه. اینها رو گفتم که البته تبیین مطالب بود. ملاحظه بفرمایید، به این نتیجه برسم که یکی از آداب که به عنوان این تنبیه تفصیلی آمد، تیز بودن تیغ ذبح است. فرموده است تیغ هر چه تیزتر بهتر. چرا؟ به جهت ملاحظه حال حیوان. حیوانی که قرار است در نظام تکوین و تشریع در خدمت انسان قرار بگیرد و قربانی شود تا انسان به سعادت برسه، گوسفند، مرغ، اینا آفریده نشدن که میته بشن بمیرن، آفریده شدن تا خوراک انسان تأمین شود یا خوراک حیواناتی که باز انسان از اونها بهره های دیگه میبرد. وقتی که این نکته رو شما دقت می‌کنید، اسلام می‌خواهد ذبح برای حیوان راحت باشه، درد زیاد نداشته باشه، شکنجه نشود، به راحتی روح از بدن از جدا بشود با اقل درد. هر انسانی که در مسیر راحتی حیوان در هنگام ذبح توجه کند، بعد الهی و انسانی ذبح را کاملا می‌بیند. می‌بیند که این مسئله در جهات معنوی و مادی مورد نظر اسلام عزیز است. پیامبر اسلام فرمودند ان الله كتب الاحسان على كل شيء، خداوند نیکی کردن رو به هر شیئی برای هر شیئی نوشته است. فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، وقتی میخواید کسی رو بکشید وظیفتون هست باید در جنگ کسی رو بکشید، زیبا بکشید، مسله نکنید، روی هوا و هوس و لج و اینها نباشه، قتل حسن. و اذا ذبحتم فاحسنوا، وقتی هم میخواید ذبح بکنید ذبحتون نیکو باشه. ولیحد احدکم شفرته ولیرح ذبیحته، وظیفه دارید وقتی میخواید گوسفندی رو ذبح بکنید، گاوی رو ذبح بکنید، شتری رو مثلا نهر بکنید، مرغی را ذبح بکنید، اون چاقو و برنده خود رو تیزش کنید تا ذبیحه راحت بشه، زود راحت بشه، درد زیاد نکشد. این روایت در منابع اهل سنت آمده، لکن مضامینش در روایت شیعه هم هست، در صحیح مسلم این روایت، نظیرش در منابع شیعه است. مثلا با نگاه دیگر امام علی علیه السلام می فرماد لا تذبح الشات عند الشات، گوسفند رو مقابل گوسفند ذبح نکنید که او رو اذیت بشه، گاو رو در مقابل گاو ذبح نکنید در حالی که او داره نگاه میکنه. اینها نگاه‌های رحمانی و رحمت خداست. امثال این روایات فراوان است. نکته‌ای که اینجا خواستم نتیجه بگیرم این است، مسئله ذبح به روز و مدرن با زبان معاصر ما با پیشرفت علوم، اگر بتوانیم از پیشرفت علوم در راستای رحمت پروردگار بهره گیری کنیم، بیهوشی، گاز بیهوش کننده، آمپول بیهس کننده نسبت به حیوانات به کار بگیریم تا این حیوان در هنگام ذبح اذیت نشه، لکن قواعد و شرایط ذبح تضعیف نشود، دستخوش این صنعت جدید نگردد، علوم تجربی نگردد. و یقینا هم میشود ملاحظه کرد بر اساس قاعده کلی رحمت، امثال این روایات که فراوان هم هست و به نظر این حقیر تمام اینها ارشاد هستند به مدرکات فطری ما. فطرت ما یک فطرت رحمانی است، آب دادن حیوان، تیز کردن حیوان، روز کشتن، شب نباشه و مسائل فراوان. همه این آداب حکایت از یک قاعده رحمانی می کند. خب اگر چنین است، علم پیشرفت کرده، تزریق می کنند به گوسفند یه ماده ای رو، گازی رو مقابل بینیش می گیرن و امثال اینها، بیهوش می شه ولی زنده، به طوری که اصلا الم و درد تیغ رو هم حس نمی کنه، ذبح می شود، خون فوران می زند بیرون، بعد از ذبح هم دست و پا میزند، علائم حیات لحظه ذبح کاملا مشاهده میشود. و اگر چنین چیزی، چنین روش های نوعی در ذبح حیوانات به کار برده شود، اینها که در راستای همین فرمایشات پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت است که قرار است به راحتی حیوان قربانی انسان شود، آزار و اذیت حیوان در نگاه شریعت اسلام مشروع نیست. گرچه اینها به عنوان مستحبات و مکروهات ذکر شدن، ولی با یک نگاه دقیق تر هر انسان متفکر و متدبری اینها رو به عنوان واجب و حرام برای خود تعریف میکند، سعی میکنه اینها رو اجرایی کنه. قرار است از این ذبح، این مرکز ثقل بهره بردن از حیوانات، سعادت، خیر، برکت، شفا، عافیت، سلامتی و امثال اینها نصیب انسان شود، نه عوارض نامناسب. خود این که ذبح خونها همه خارج شود، قبل از ذبح حیوان میته نشود، خونها داخل رگ قرار نگیره، علوم تجربی داره این رو میگه. ذبح شرعی رو وقتی دقت میکنیم میبینیم گوشت لطیفتر، گوشت خوشمزه‌تر و از جهات علمی و بهداشتی مناسبتر. همه اینها در راستای رحمت است که قرار است همه موجودات در رحمت باشن. حیوانی هم که داره ذبح میشه به شکل رحمانی ذبح بشود، مثل شوک‌های الکتریسته و امثال اینها که رنج و تعب و درد حیوان رو کم میکنه، نه تنها مخالف با ذبح، بلکه در راستای ذبح رحمانی. اگر چه او زمان خوب نبوده چنین چیزایی، ضربه به مغز یک حیوان زدن که روش رحمانی نبوده، مثلا گاوی بوده نمیتونستن کنترلش کنن، میزدن گیج بشه بیفته، اون که اذیت کردنه که. حالا اگه گاو رو با یک آمپول یا با یک گاز یا با یک شوک که خودش هم هیچ احساس نمیکنه بیهوشش کنن، زنده و سر ببرند بدون اینکه درد تیغ را بچشد و خون بیرون بزنه، تمام شرایط رعایت شود، این نه اینکه مخالف با شریعت است، بلکه در راستای ذبح رحمانی است که از این روایات کاملا مشهود است. خدا متعال توفیق توجه و تنبه رو به فقه آل محمد در وجود ما بیشتر کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.